بیاد توی بنده دفاع. اگر این باشه برای اسرائیل مضر است، بنابراین در اینجا باید این رو ما داخلی ها یه حواسمون باشه. آقا این توافق ممکنه انتقاداتی که ما میگیم بهش وارد باشه، ولی واسه اسرائیلی هم مضره، اینو به عنوان نکته مثبت تلقی بکنیم درش.
نه دیگه، الان همه حرف این بود که ما نمیتونیم لزومی استنباط رو بکنیم.
نه میگم به سر
این اصلا آمنا و پذیرفتیم که آقا این توافق واسه اسرائیل مضر است، اما همین توافقی که اصلا من تعبیر شما رو میپذیرم ها، که آقا در زمان برجام نگاه اسرائیلی ها این بود که این کم است، الان میگن این مضر است، اما بین مای برجام و مای الان هم خیلی فرقه آقا.
دیگه همین که ما تونستیم چیزی الان بگیم که برای اسرائیل مضر است، دفعه قبل تونستیم چیز بگیم برای اسرائیل
ما به ازاش خزینه هایی دادیم که موقع نداده بودیم. من این همه
حالا ما رسیدیم به اونجا که این چیزی که هست کم است، میگم این حرفو من میفهمم.
آفرین ارزم همینه دیگه، میخوام بگم چون این سر ماجرا
راه میشم، این سر ماجرا
میخوام بگم چون این سر ماجرا هم هزینه های داده شده بسیار زیاده، خیلی طبیعیه که واقعا محق باشن و یه دی بگن آقا اصلا آمنا توی توافقی کردی که اسرائیلی به شدت مخالفشه، آمنا، اما این برای من و هزینه هایی که دادم و جانفشانی هایی که کردم و موقعیتی که در اون قرار گرفتم این مطلوب نیست لزوما.
اینو بگی درسته.
حالا بریم سراغ لبنان. ما همین رو گفتیم دیشب هم وعده لبنان رو داده بودیم. یک سر دیگه این واقعیت لبنانه. من اگه موافق باشید آقا وحید بره سراغ لبنان، گزارش از وضعیت جنوب لبنان
وضعیت
بده.
لبنان وضعیت تلخیه برای جبهه مقاومت ککل خود عرب ها. اینا نقشه رو بچه‌ها میتونیم داشته باشیم اگه توضیح بدم. خلاصه یک خطیش اگر بخوایم بگیم این که اسرائیل از حوز قبلا هم اینو اشاره کرده بودیم، امروز به شکل جدی‌تری داریم اینو می‌بینیم، اسرائیل از حوزه عملیات‌های نظامی امنیتی به حوزه نظامی اجتماعی وارد شده و داره تغییر دموگرافیک در لبنان ایجاد می‌کنه، یعنی تغییر جئوگرافیک از جهت سلطه و جغرافی یک بحثه، تغییر دموگرافیک یک بحث دیگه است. ببینید ما اینجا این زرده خیلی مهمه که ما این رو اول بفهمیم چیه. این رودخانه لیتانیه، این نارنجیه، رودخانه لیتانی. این خط زرده یا خط فرضیه که پایینش میشه نقاطی که اسرائیلی ها مستقرن. ما در اینجا
مرز رو هم یه با نشون بدید.
بله مرز هم این یکی نارنجی هست، نمیدونم چقدر توی تصویر ها را تمام قاب داریم یا نه، اگر دیده بشه حالا این زوم باز بکنیم دقیق تر من این رو میتونم توضیح بدم برای دوستان. ببینید اسرائیلی ها بعد از ورود به لبنان تونستن بعد از کلی تلاش و اینها در بعضی نقاط به اینجاها مثلا حدود 7 کیلومتر حدود البیازو از شم برسن، در اینجا به حدود بنت جوبیل و خدمت شما از حالا رامیه و رومش و اینها مناطق مرکزی تر برسن، بنت جوبیل هم در این منطقه، یا بیان خدمت شما عرض بکنم ایت الشعب و بعد بالاتر بیان این نقاط مثلا منطقه الطیبه و اینها، حالا اسما رو خیلی نگم که چیز نشه، منطقه الخیام هم که در اینجا پشت این خط از سال 2023 یعنی شروع جنگ طوفان الاقصا که بعد حزب الله به اسرائیل حمله کرد و جنگی در اینجا شروع شد و بعد جنگ 66 روزه که مفصل بود، این نقاط زد و خورد داشت و نقاط صفرش بخش عمده ای از مردم نبودند، ولی بالاترش بودن مردم، یعنی هم به اسلام که نسق ثانی من الحدود نسق ثانی من القرا، یعنی مثلا این خدمت شما عرض بکنم که قوزه که مثلا فکر کنم 2.5 کیلومتر با مرز فاصله داره، پیاده قدم بزنی مثلا مسافتی نیست، مثلا 20 دقیقه راهه، در نقطه صفر مردم آدم بود توش، ولی اون که اون صفره که چسبیده مرز آدم نبود. اسرائیل اومد اینجا چیکار کرد؟ اومد با زدن سنگین‌تر و دستور تخلیه و بعدم این خط زرد فرضی اینجا رو در واقع تخلیه کرد. پشت این خط زرد الان تخلیه جز 4 تا روستای این ابل و دبل و قوزه و رمیش که مسیحی نشینه و اینها رو محاصره کرده که تخلیه کنه. این خط هم این نکته راجبش بگم، اینجا میبینید این به سمت بالاست، یعنی کجه به سمت بالا. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ادامهش میره تو دریا. خطی که اسرائیلی ها کشیدن این دوتا رو شامل میشد، یک حالت مثلا زاویه‌ای که باز بشه جلو بره. نه دلیلش چی بود؟ در اینجا خط مرزی و میدان گازی کاریش که وجود داشت، عملاً اسرائیلی‌ها اون چیزی که در اون توافق داده بودن رو الان دارن پس می‌گیرن، انگار میان تو دریا هم بی سر صدا. اینم برای ماست. خب حالا الان در این چند روز چه اتفاقی افتاد؟ بریم اینجا رو بچه‌ها یه دقیقه زوم بکنیم درش. رودخانه لیتانی از بالا میاد و میبینید حالا با پیچ و خمی میره به سمت دریا. این نقطه صفر مرزی که کفرکلا و الودیسه رو اینجا مثلا داریم فاصله کمی، حالا دقیق نمیدونم، شاید حدود 2 کیلومتر فاصله اگر بریم میرسه رودخانه لیتانی، در حالی که از اون ناحیه غربی اگر بخوای از ناقوره بیای بالا تا رودخانه لیتانی حدود مثلا شاید 30 چند کیلومتر فاصله باشه. بنابراین به صورت اینجا مرتفع تره، اگر شما اینجا رو در اختیار بگیری و یک ناحیه وسیع تری میتونی باشی. بنابراین اسرائیلی در این نقطه ها خیلی تلاش میکردن که مسلط. چند روز پیش چه اتفاقی افتاد؟ از رودخانه لیتانی رد شدن، اومدن به سمت یه نقطه نزدیکتری به اسم زوتر، زوتر شرقیه، یه زوتر شرقی. حالا اینجا یه منطقه اشقیف هم هست در همین نزدیکی و حالا
همون قلعه اشقیف،
یه قلعه اشقیف داریم، یه القلیعه داریم، یه دونه اشقیف، چند تا جای نزدیک به همه دیگه، بافتای روستایی یا مثلا مناطق دیری دیر توی کشور خودمون خیلی نزدیک به همه، مثلا حسن آباد اولیا و سفلا داریم، اینجا زوتر شرقیه، زوتر الفوقای، از این اسامی اونجا هم پیدا میشه. رد شد اومد و در این از زوتر شرقیه جاپا برای خودش پیدا کرد. اینجا حالا یه ذره زوم بک بکنیم بچه ها، بیایم بیرون تا این نکته ای رو ببینیم. خب حالا اینجا یه شهری ما داریم، یه ذره بیشتر میخوام نبتیه رو بشه اینجا دید، این نه بیشتر زوم بکنیم این نبتیه رو اینجا ببینیم. ببینید ما اینجا منطقه نبتیه رو داریم، آره نبتیه رو داریم که با این از زوتر یه فاصله خیلی کمی داره، حدود باز مثلا 3 کیلومتر. در سمت غرب هم دم ساحل هم بس یه ذره بیاریم بالا که هم نبتیه توش باشه، همین از اوتر هم سور، قسمت سور رو داریم. در جنوب لبنان یه ذره اگر فقط این رو زوم بک بکنیم فکر میکنم چیز باشه، یه ذره هم بیشتر باز اون سور افتاده اون پایین. آره البته اشکال نداره سیده هم اونجا باشه، ولی این نبتیه پایتخت جنوب لبنانه. آره یه شهر باستانی هم هست و در از دوره فینیقی ها و اینها این نبتیه درش هست، بوده در جنوب پر جمعیت ترین شهر نبتیه است، اصلا شیعه نه غیره، عمدتا شیعه نشینه، ولی خب چون شهر بزرگی مختلفن ولی عمدتا شیعه نشینه و حدود 60 تا 130 هزار نفر جمعیت داره. باز گفتم در لبنان یه میلیارد سالی میشه که سرشماری دقیق انجام نشده، اعداد تخمینیه، با روستاهای اطراف و مناطق اطرافش حدود حالا مثلا کم کم باید بگیریم 60 هزار نفر جمعیت داره، واقع بینانش هلوش 70 80 هزار نفر جمعیت داره. یعنی سور که شهر معروف تریه جمعیتش از اونجا
کمتر
محسوب میشه. نبتیه در واقع پایتخت جنوب بین کجا قرار گرفته؟ بین رودخانه لیتانی و رودخانه زهرانی. این زرده که ببینید رودخانه زهرانیه، بالا بالاتر میشه نهر الاولی. اسرائیل الان چیکار کرد؟ اومد وایساد روی زوتر شرقیه. با قرار گرفتن روی از زوتر شرقی دو تا کار کرد. اولا از لیتانی رد شد. آیا واقعا رد شده از اینجا؟ بله، امروز بیانیه حزب الله میگه مرکز نمیدونم چیو الان چه مرکز فرماندهی رو یا مرکز تجمع تانک ها رو الان شک کردم در زوتر شرقیه زدم. یعنی اسرائیل اونجا واستادن. این نکته اول، ما از بیانیه حزب الله تایید این رو داریم که اسرائیل اونجا هست. یک فرضی که حالا ما در سردبیری ایاتوشه با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، منطقه بحث مذاکرات بود و اینا خیلی چیز بود نرسید، فرضی بود اسرائیل روی لیتانی حالا به سمت غرب پیش بره، با چه فرضی؟ برای اینکه برای جنوب دستورهای تخلیه صادر کنه،
حالا مسیر رو بذاره و همه رو تخلیه کنه از اونجا.
ببین ما یه پل قاسمیه داریم، یه دونه پل خردلی که این دوتا روی لیتانی مهمتریناشه، اسرائیل قبلا زدش که کسی نیاد، حالا که مردم یه ده اینجا هستن الان نمیزنه. این معنیش چیه؟ یعنی برید. خب یعنی روز خردلی و القاسمی ها که دولت دوباره اومد درستشون کرد اینها رو نمیزن. الان در این چند روز چه کار کرده؟ اتفاق اینه برای سور، بخش عمده سور، یه قسمت کوچیکی در شمال سور رو نه، بخش عمده سور رو دستور تخلیه داده و برای نبتیه. حالا با توجه به نیروهای اسرائیلی روی از زوتر شرقیه واستادن، فاصله با اونجا کمه و برای سور هم دستور تخلیه صادر شده، جمعیت زیادی رفتن. شهرداری سور میگه حدود 70% جمعیت رفتن. وقتی میگیم از سور رفتن، حالا نکات فنی نقشه آله، اگر این رفتن مناطق اطرافش هست، اسم رو نمیگم که بینندگان گیج نشن، از اونجا هم تعداد زیادی رفت.
این تصویر رو میخوان بذارن، تصویر اعلامیه،
این
تصویر
اعلامیه
این سخنگو رو بذارشون، دقیقا این محوطه تخلیه رو تو اون تصویر نشون داده که آره با همین نقشن
در اونجا رفتن. آها اینجا رو میبینید، ببینید این خود شهر سور، این منطقه بالایی رو میبینید داره چیز میکنه، مثلا این حمادیه، زقوق، این جل البحر، معشوق، برج شمالی، نبت الحوش، رشیدیه، این برال، اینا رو همه رو داره براش دستور تخلیه ساده میکنه.
اینا بیانیه‌های دستور تخلیه اسرائیلی ها برای مردم در جنوب لبنان، این مشخصا به همون منطقه پیرامونی شهر سور برمیگرد
و بعد یه دونه برای نبتیه صادر کرد و بعدش هم بمباران هایی داشت. حالا امروز باز بمباران ها به نسبت دیروز یه ذره کمتر بود.
سعیده بگی که ما
در اینجا داره چی میشه خلاصش؟ اینه که مردمی که حالا برگردیم رو نقشه خودمون، از اون شهرهای از خط دوم به بالا آواره شده بودن، تعداد زیادی اومده بودن به سور، تعداد زیادی رفته بودن به نبتیه. حالا از اینجا دوباره باید آواره شن، یعنی آواره مضاعف. مسئله بالا یه ذره بالاتر رو هم اگر داشته باشیم، شهر سیداست، الان دسته زیادی دارن به سمت سیدا میرن. خب یه ذره بیاریم باز بالاتر، بالاتر از زهرانی، سیدا، یعنی یه ذره بالاتر از زهرانی میشه سیدا. احتمالاً اسرائیلی‌ها میرن گام بعدی فشارشون رو میذارن رو سیدا، یعنی حالا یه جوری که بحران ایجاد بکنن در اینجا، و احتمالاً با تحرک‌های زمینی روی خط لیتانی هم مواجه خواهد شد. خب حالا چه فشاری برای حزب الله ایجاد میکنه؟ فشاری که برای حزب الله ایجاد میکنه اینه، فردا
ببخشید این دستور تخلیه ها که اگه تخلیه نکنن، این نیرو هوایی ارتش اسرائیل میاد و شروع میکنه بمباران کردن
در اینجاهایی که دستور تخلیه داده، بمباران کرده،
بمباران میکنه
و وقتی بمباران میکنه مردم به صورت طبیعی زن و بچه‌شو برمی‌داره میبره. حالا آیا دوباره برمیگرده یا نه؟ ممکنه بره بعد برگرده، ولی 30% هم موندن ها، یعنی یه تجربه‌ای دارن که ما هر جا بریم میزنه و شبیه چیز فریزری که شما توش فوت کنی پرشه، دی نمیتونی فوت کنی توش. بخشی از ببین آوارا میرن کجا؟ 4 جا میرن. یک میرن خارج از کشور، حالا خارج از کشور یه بخشش سوریه است، یک بخشش هم کسایی که دستشون به دهنشون میرسه کشورهای دیگه، حالا بعد عربستان مثلا، حالا بعضی رفتن عراق، یه دسته کم کشورهای دیگه به اروپا، ممکنه که پولدار، کسایی پولدار باشن. دسته دومی که میرن اینه که همین آوارگی در داخل، مثلا گفتم از جنوب میاد به سمت سیدا، میاد به سمت نبتیه. دسته بزرگتر میرن به سمت بیروت. حالا خود این بیروت دو دسته میشن، یک کسانی که میرن در مراکز رسمی آوارگان، یعنی کجاها؟ مدارس و چند تا ورزشگاه مثل کمیل شمعون
و بعضی بیمارستان های بلا استفاده،
بلا استفاده، یعنی ساختمان های بزرگ دولتی در یک کلام حالا بخوایم بگیم، در اونجا مستقر. اینا پر شده، خیلی وقت پر شده، اصلا کلا جمعیت زیادی هم شامل نمیشه، یه عددی بود هولوش مثلا 14000، خیلی کم، خیلی کم عدد، کوچیک، اصلا هیچ. دسته بعد یه باید برن خونه اجاره کنن، حالا یا پول ندارن یا اصلا خونه نیست که اجاره بدن. خب پر میشه دیگه، چقدر جمعیت یهو توی شهر 1,000,000 جمعیت اضافه شه، چقدر خونه برای عرضه وجود داره؟ و مهمتر از اون بعضی اجاره نمیدن، یعنی شیعیان اومدن میخوان بافت جمعیت سنی و مسیحی رو به هم بزنن. بنابراین دسته زیادی رفتن کنار ساحل یا تو خیابون یا جایی تو چادر زدن، یعنی رسما موندن زیر
ساحل بیروت، هم تو جنگ قبلی بود هم الان خیلی بود به افور
جمعیت. خب زیادی اینجا این زمینه رو در دفعه قبل که جنگ داخلی در لبنان به وجود اومد، یک دسته آواره بزرگ در اینجا بود که جنگ داخلی شد، اون هم آوارگان فلسطینی بودن. الان دوباره زمینه جنگ داخلی رو اسرائیل داره با این کار فراهم می‌کنه. دفعه قبلی که در واشنگتن مذاکره کردن، یعنی دور دوم مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن که مثلا 10 پیش بود تقریبا، درش یک توافقی کردن که مذاکرات تبدیل به دو مسیر بشه، مسیر سیاسی در وزارت خارجه، مسیر نظامی امنیتی در پنتاگون. فردا جلسه مقدماتی به اصطلاح امنیتی فنیه اون مسیر پنتاگونه، یعنی قراره بشن سر یه چیزای مقدمات تیم کارشناسی صحبت کنه بعد برن صحبت کنن. فشار اسرائیل یک بخشیش برای نقد کردن در اونجاست، یعنی الان شما ببین حزب الله که میگه مذاکره مستقیم ابدا نه، بخش سیاسی شیعیان که نمایندش میشه نبیه بری رئیس مجلس، اون هم که میگه ابدا نه. حالا دارم میگن یعنی چی ابدا نه؟ 1,000,000 آواره گذاشتی در دست ما جنوب تخلیه، کاری نمیتونیم بکنیم، باید بریم مذاکره کنیم. این باید بریم مذاکره کنیم، خب اسرائیل با این کارا داره دست دولت لبنان رو پر میکنه. شیخ نعیم در صحبتش چی گفت؟ صحبت شیخ نعیم تقریبا 90% علیه دولت موجود لبنان بود برای اولین بار، و یه حرفی داشت، میگفت شما نمیتونید بیورزید، ما هم قبول داریم بیورزید. خیلی سخنرانی قشنگی بودید، گفت تایید میکنید شما دست نمیتونید، ما هم تایید میکنیم، شما هیچ کار ازتون بر نمیاد. ولی خب چیکار دست شما بر نمیاد، دست ما بر میاد.
خب
بعد میگفت نکتهس بفهم.
نه من میخوام از فرصت استفاده بکنم، من میخوام بگم این وضعیت بغرنج و پیچیده لبنان، ما دو سه شب میخواستیم به لبنان بپردازیم نرسیدیم، تو تفصیل میشه وارد شد. من میخوام برسم به این که الان
من یه چیز راجع به حزب الله چند ثانیه بگم. در این حال حزب الله ضربه هایی که داره میزنه واقعا ضربه های مهمیه، و شیخ نعیم در همین سخنش گفت اگر اون خط صفر مرزی هم سقوط کرد به خاطر اینکه ما به دولت اعتماد کردیم اینجا رو کشیدیم عقب. جاهای دیگه گفت ما هستیم، داریم میجنگیم به هر قیمتی باشه، این که درست مقاومت میکنه و مقاومت کردن دیگه در هر شرایطی.
آره.
ولی اسرائیل داره شرایط مقاومت رو سخت میکنه. حالا احتمال میخوای بپرسی چیکار باید بکنه؟
آره، من میخوام بگم آنچه که مقاومت حزب الله داره انجام میده که مقاومت بی بی، یعنی همه اذعان میکنن، فکر کنم مقاومت هم همسو باشه، که مقاومتی که حزب الله داره انجام میده مقاومت واقعا جانانه ایه.
نه اصلا بی بدیله، در تاریخ خود حزب الله بی بدیله.
احسن. حالا یه دقیقه مقاومت حزب الله لبنان رو بذاریم کنار، بیایم دوباره بشینیم در تهران، بشینیم در ایران. ما آمدیم با طرف امریکایی توافقی رو داریم رد و بدل میکنیم که خط قرمز اولش، بنده اولش، حتی در همین پیشنویسی هم که مطرح شد با آتش بس در تمامی جبهه ها بوده. امروز بیروت رو هم اسرائیلیا زدن،
ترور بوده،
ترور اتفاق افتاده، بیروتی که مثلا میگفتون تو اون دوره بود،
البته خود ظاهی عملا بوده دیگه،
تو ظاهی اتفاق افتاده. بله، در حاشیه جنوبی شهر بیروت. سوال اینجا الان اینه، ما که در مورد آتش بس در تمام جبهه ها روشنیم، بزرگترین شهرهای جنوب هم که دستور تخلیه صادر شده، داره به سمت بالا هم میاد. حالا به شکل عامیانه خیلی هم میگفتن اسرائیل که تو تش تا خود ظاهیر هم ول نمیکنه اگه بتونه با همین دست فرمون بیاد جلو، دستور تخلیه تک به تک بده بیاد و کلا جنوب رو در واقع خالی از سکنه بکنه، یعنی یک پاکسازی رسمی رو در جنوب لبنان که یه بخش زیادیش رو رقم زده رقم بزنه. حالا لبنان خودش مقاومتش داره میجنگه، خیلی خوب دمشون گرم، ما چه بکنیم؟ ما واسیم نگاه بکنیم، ما واسیم توافقمون رو کنسل بکنیم، از ابزار تنگی هرمز استفاده بکنیم، خودمون مستقیم وارد بشیم؟ آقای آسوهید
ببینید، یه نکته ای که هست اینه که خب بالاخره یک توافقی بود، حالا چه تو اون مقطع اولش اون بندهایی که در واقع چارچوب مذاکرات بود و بعد تا رسید به بحثایی که الان هست، آتش بس حول این بندها شکل گرفت. خب هر بالاخره اقدامی برای این نقض آتش بس باشه، هم طرف ایرانی، هم طرف آمریکایی، هم طرف اسرائیلی میگه من خودمو محق میدونم که بهش جواب بدم دیگه. میشه گفتش که اگر این توافق مسئله ای بوده که مورد توجه طرفین هست، که به نظر من هست، یعنی هیچ کس اینو به صورت شوخی و بازی و جدی غیر جدی نمیگیره که نقض آتش بس تو تنگه هرمز اتفاق بیفته، با اینکه در عراق اتفاق بیفته یا در لبنان اتفاق بیفته، نباید بینش تفاوت قائل شد. اگر تفاوت قائل بشی به این معناست که پس من حرفیو که میزنم خیلی روی اجراش مثلا حساب نمی کنم. خب یا مثلا حالا دارم در واقع پالسو میدم که من یه جاهایی میتونم کوتاه هم بیام، در صورتی که وقتی شما تو نردبان در واقع تنش هستی، شما باید همیشه خودت رو به جلو نشون بدی، یعنی من آماده دارم خیلی سریع نردبون رو بگیرم برم بالا، نه که بگی من یه چیزی هم هست که هی دوست دارم از این نردبون بیام پایین. فلذا اگر نقض آتش بس در تنگه هرمز اتفاق میفته و شما بهش جواب میدی، مشابهش میتونه جای دیگه هم اتفاق بیفته و شما بهش جواب بدی.
حالا این شما اسرائیلی اعلام میکنه من دارم نقض آتش بس میکنم، چون تو تمام بیانیه تخلیهش مینویسه در پاسخ به نقض آتش بس حزب الله لبنان منم پس این کارو میکنم.
نه اعلام نمیکنه من نقض آتش بس میکنم، اون میگه من دارم مفاد آتش بس رو دقیقاً اجرا میکنم و این حق منه.
نه تعبیرش همینه دیگه، میگه اون نقض کرده منم این کارو میکنم، اینجا رو تخلیه میکنم.
و اصلا عملکرد رو هم که شما نگاه میکنید بحث تغییر بافت جمعیتیه، تغییر بافت جمعیتی اصلا از آتش بس هم خیلی فراتر از این حرف هست. اصلا ایجاد همون خط زردی که حالا تو نقشه بود، حالا توی نقشه زردش مایل نارنجی بود، ایجاد اون خط زرد منطقه، حالا چیزی که اسرائیل بهش میگن منطقه امنیتی، خود این بسیار فراتر از آتش بسه، یعنی اصلا نقض آتش بس رو کامل رد کرده، پشت سر گذاشته. حالا این که چه کسی میتونه این کارو انجام بده، ممکنه ایران باشه، ممکنه هر کدوم از اجزای محور مقاومت باشن. بالاخره در واقع شما در مقابل آمریکا اومدی به یه جمع‌بندی رسیدی، آمریکایی هم گفتن که از این بعد اسرائیل هیچ کاری نمیکنه، ولی اسرائیل داره اون کارو میکنه دیگه. خب از این طرف هم میتونن اجزای محور مقاومت هم این کارو انجام بده.
چه کاری رو؟
به هر حال اقدامی علیه کسی که مبدا متجاوز هستش، مبدا تجاوز هستش، یعنی اگر شبیه به همین قضیه که تو کویت اتفاق افتاد.
ها امروز آمریکایی‌ها نقض آتش بس کردن، ما کویت رو زدیم، اسرائیل نقض کرده، ما اسرائیل رو
تجاوز. مبدا تجاوز کجاست و کی؟
اسرائیل ما بزنیمش اسرائیل.
حالا نه الزاماً ما،
ما یه محور مقاومت، ما یه جبهه مقاومت،
بله یک محور مقاومتی وجود داره. یعنی شما ممکن این که میای کویت رو مورد هدف قرار میدی، شما با کویت که مشکل نداری که. چرا اون رو مورد هدف قرار میدی؟ میگی آقا آمریکاییه از این مبدا داره استفاده میکنه. حالا اگر همین روایتی که بر اساس بیانیه ها بود رو مبنا قرار بدیم، این هستش دیگه، میگه چون اونجا آمریکایی داره استفاده میکنه من اونو میزنم. حالا اینکه چگونه و چی رو اونجا مورد هدف قرار بدم، اون برمیگره به سیاست هر کدوم از گروه های مقاومت و به صورت کلی محور مقاومت و مصالح همه اینها. حالا اینجا در علیه کویت و علیه حالا یک پایگاهی بنا شد این اتفاق بیفته، اونجا میتونه علیه چیز دیگه و با یک ابزار دیگه، با یک تاثیرگذاری دیگه این اتفاق بیفته.
شما چی؟ چه نگاهی دارید؟
کلیت بحثو که همراه هم با آسوه. ببینید ما یه تفاهمیه با پیام رسانی بین ما و ایالات متحده شکل گرفت که منجر شد به اون نشست اسلام آباد و قرار بود آتش بس در همه جبهه ها رخ بده یا اینکه آتش بسی رخ نده. منتها روی خود جغرافیای رژیم صهیونیستی ما اینجا یه بحث 5 نفره ای هم داشتیم دیگه، 2 گروه بودیم، آقا سهیل و آقا وحید قائل به این بودن که اسرائیل رو باید بزنیم، بنده و آقای مجیدی که تشریف ندارن الان قائل بودیم که آمریکا رو باید بزنیم. آمریکا
همون دور بعدی جنگ اونجا صحبت می‌کردیم.
بله بله. الان هم همینه به نظر من. اگر بخوایم ترمز اسرائیل رو بکشیم که باید بکشیم، که وظیفه ماست. ببینید این چیزی که اومده که باید آتش بس در همه جبهه ها محقق بشه، محقق کردنش وظیفه مسئولین جمهوری اسلامی ایرانه، این باید محقق بشود. وقتی که بخوای به این سمت حرکت کنیم، من فکر می‌کنم اونی که میتونه ترمز اسرائیل رو بکشه ایالات متحده آمریکاست، اونم به خاطر توانایی نظامیش. ببینید یعنی واحد سیاسی شاید اصلا نتونه ترمز رژیم صهیونیستی رو بکشه، یعنی ترامپ بگه بکن، نتانیاهو هم میگه نمیکنم. چون این بسنت که مثلا وزارت خزانه داریه کار خاصی شاید نتونه بکنه و اصلا لابی ها و وضع کنگره هم اجازه نده هیچ وقت اسرائیل رو تحریمی بخواد بکنه وقتی خلافش عمل میکنه. اما ایالات متحده یه جایی رو داره به اسم پنتاگون که در واقع همه ارتش اسرائیل رو، اصل ارتش اسرائیل رو شکل داده، که اون توانایی این رو داره که ترمز رژیم رو بکشه. تو کجا؟ تو عرصه هوایی. ما قبلا هم گفتیم اسرائیل ارتشش ارتش طبیعی نیست، مثل همه چیزهای دیگرش که طبیعی نیست، یک نیرو هوایی بسیار بزرگ بسیار پیشرفته داره با یک نیرو زمینی که خیلی هم چیز خاصی نیست، خیلی اتفاقا نسبت به نیرو هواییش کوچکتر و ناکارآمدتر و خیلی ضعیفتره، اصلا بنابر قدرت هوایی بوده. این قدرت هوایی وقتی انقدر پیشرفته است، ایالات متحده توان متوقف کردن این بخش از ماشین جنگی رژیم رو داره. اگر اینو متوقف کنه معنیش این نیستش که میتونه سربازای اسرائیل رو متوقف کنه، توپخونه اسرائیل رو متوقف کنه. اما اگر این نیرو هوایی حذف بشه تحت فشاری که ترامپ مثلا بیاد به هگزت بیاره که آقا به ترمز اینو بکش، من الان دارم ضررهایی میدم حسب درگیریم با ایران که نمیخوام بدم، اون میتونه ترمز این نیرو هوایی رو بکشه و اگر این نیرو هوایی نباشه اسرائیل یک چندم این قدرتی هم که
یعنی ما در پاسخ به آنچه که اسرائیل
خیلی ساده میگه نمیتونه دیگه دستور تخلیه بده به این شکل. اون نیرو هوایی کاملا با همکاری ثانیه به ثانیه پنتاگون داره کار میکنه و لحظه ای که اونها نخوان این کار نخواهد کرد.
یعنی شما میگی آقا ابتکار عمل ما باید این باشند که در پاسخ به آنچه که داره در لبنان رخ میده، در پاسخ به همه خط قرمزایی که اسرائیل زیر پا گذاشتن، ما بیایم اهدافی رو مورد هدف قرار بدهیم که فشارش به آمریکا بیاد. وحید شما چی میگید؟
راجع به این چیزی که نیما میگه درسته، ولی تازه میخوام اینو خیلی دست بالاست، یعنی مثلا پنتاگون نیرو هوایی رو متوقف کنه. اینا وقتیه که گفتن از نظر سیاسی گفتن چونه هاشون رو زدن نشده، یعنی حالا یه عملی چکشو بذار اجرا. من دارم میگم یه تلفن بزنه که چی اس ام اس بده طرف متوقف میشه. چرا؟ چون در میدونه که نیرو هواییش به این
احتیاج داره. این میدونه که این نردبان تنشو اگه نتانیاهو با ترامپ بره بالا تنش بازنده است. یعنی همینم هم محقق میشه ها. دقیقا مثل دفعه پیش دیگه گفت نزن نزد.
درسته؟
بله من تو این تیکه‌ای که امریکا میتونه اسرائیل رو متوقف کنه چیز دارم، یعنی موافقم و اتفاقا فکر می‌کنم اینکه اسرائیل داره میزنه یه بخشیش با هماهنگی امریکاست. اون هم اینه که امریکا خودش تصریح کرده که انجام عملیات در بیروت با هماهنگی امریکا باید صورت بگیره. خب پس حداقل تروری که امروز در بیروت شده در ضاحیه جنوبی شده که پس هماهنگی امریکا بوده. یعنی این قاعده هنوز برقراره که من تهدیدات بزرگ رو صیدهای قیمتی رو به قول اونها هر جاشه میزنم هر وقت دستم برسه. ایران چی کار باید بکنه؟ ببینید من هنوز دارم میگم من قائل به تسعید ارضیم، افزایش تنش ارضیم نه طولی. مثلا یمن بیانیه‌ای داد که آقا ما نمیتونیم همینجوری شما برید ضاحیه جنوبی رو بزنید ما واسه نگاه کنیم. بسم الله ضاحیه جنوبی رو دارن میزنن. الان آیا وقت این هستی در باب المندب چیزی فعال شه؟ دو مسئله دست غیب رو من مفیدتر میدونم در اینجا از ماجرای ورود مستقیم. خیلی چیزها هنوز میتونه بره کنار. اندفه خورد جنراتور پشتیبان یه راکتوری توی چیز میتونه یه چیز نفتی باشه، هنوزم منفجرش نکنه ها، ولی این خبرها نشون بده که ماجرای لبنان جدیه و باید متوقف بشه. حالا البته یه چیزم بگم، ما یه نقصی داریم الان پشت صحنه چه خبرهایی داره رد و بدل میشه و خود بچه های لبنان چه اطلاعی دارن ما واقعا نداریم. این رو باید بدونیم اونا چی دارن میگن، چی میشنون، آقا قرار چی بشه، آیا قرار یه آتش بس شد مردم برگردن، اجازه برگشت داده نمیشه، چیه. و نکته آخر، ما یک مشکلی در لبنان داریم و اون هم دولت لبنانه. شیخ نعیم در سخنرانی ارشد شیخ مجاهد، واقعا شیخ مجاهد کاری که داره میکنه از سید حسن خیلی بزرگتره، خیلی با همه مردت عظیمیه.
من قبول دارم وید با همه عشقمون به شهید سید حسن نصرالله، با همه اسطوره بودن شهید سید حسن نصرالله، شیخ نعیم قاسم داره واقعا اقدام عجیبی رو انجام میده.
شیخ نعیم داره میکنه، سید حسن در این ابتلاء نبود هیچ وقت، خیلی ابتلاء بزرگیست و او داره این رهبری میکنه این مقاومت رو. شیخ نعیم یه نکته چند بار تو سخنرانیش به اون لهجه لبنانی گفت عجیبم رو کن. اصلا گفت آقا باجی اصلا شما
شما دیگه کی هستی؟
شما به دید دولت همین واسه عجیب هم رو کن. این واقعا عجیبی مگه میشه؟ چرا؟ چون یه کارهای دولت لبنان داره میکنه که انتظار میرفت مثلا اسموتریچ بکنه. واقعا اینطوریه ها. در نتیجه ما یه گرفتاری که الان در لبنان داریم، فشار که میخوایم بیاریم دولت لبنان میگه شما چی کاره ای؟ من خودم اینجا هستم. مثلا یه کسی داره مثلا کتک میزنه.
کنشگری ما بود فارغ از.
ببین ما باید فارغ از اون باشه، ولی واقعیت اینه که یه جایی دستمون بسته میشه. یعنی از نظر حقوقی سازمان ملل چی و خیلی جایی دیگه که ممکنه لازم باشه. بعضی الان سازمان ملل یعنی چی؟ مقدار 17-01 لازم. ببین خود دولت لبنان خودش باید همراه باشه، همراه نیست.
شاید بعضی در واقع نگران این باشن که آقا مثلا بالاخره ما داریم توافق میکنیم باید به جمع اسرائیل فکر کنم همه اعزام میکنن، اون بازیگری که هر لحظه میتواند توافق ما رو با طرف امریکایی توافق محتمل رو خراب بکنه همین اسرائیل دوباره.
اتفاقا به همین دلیل ما باید بزنیم که بقیه بزنیم، منظورم یعنی کاری بکنیم که بقیه بندها تضمین بشه. بعضی میگن چرا لبنان روش صفر واسه میخواد؟ یه اسرائیلی از اینجا لبنانشو خراب میکنه، پس فردا هسته‌ایشو، پس اون فردا تنگه هرمزشو، پس اینجا اگر افسارش کشیده بشه تضمین ما بقیه بندهای توافقم.
خیلی متشکرم هستم، خیلی ممنون آقای کسی نجات، خیلی متشکرم آقای ما، خیلی ممنون هستم. بیننده برنامه وقت ایران بودی. شب جمعه است، یادی کنیم از شهدا، یادی کنیم از امام شهیدمون انشاءالله که بر سفره ارباب شهیدمون ارباب بی کفن مهمان هستند. زنده باد ایران، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ما هم تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های خوب بزرگوار. شنیدید این برنامه رو، برنامه که همراه و همزمان با شبکه خبر تقدیم حضور شنونده های بزرگوار میشه. به پایان مجموعه برنامه این بخش رسیدیم. خبرهای ساعت 21 رو لحظه دیگه پخش خواهیم کرد و دعوت میکنیم با ما همچنان همراه باشید. تشکر میکنم از شما که شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای خودتون براتون از موفقیت دارم ان شاء الله. تسلیم مصطفی خداوند رو خدا از جانب ما نثار بکنه به صحت مقدس از تمام خدای حسین علیه السلام در این شب زیارتی از حسین شد. تا درود سلام به شما بزرگواران، یاری مدد.